خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با علم رجال مورد ائمه علیهم السلام هست یا نه؟ ما قبلا هم بحث کردیم، خود ائمه علیهم السلام روات را ارجاع می دادن به افرادی که ثقه هستند، مثلا العمری و ابنه ثقتان، ما عدیا عنی فعنی و عدیان، زکریا ابن آدم معتمدی، یا مثلا نسبت به زراره و امثال این. از اون طرف نسبت به افرادی که کذاب بودن، مثلا یونس ابن زبیان لعن الله الف لعنه و امثال اینها، اینا کاملا مشخصه که بحث رجال مورد عنایت ویژه ائمه علیهم السلام بوده. و اینکه خود امیر المؤمنین سلام الله علیه هم میفرماید که روایت نقل میکنید، فسندوه الی الذی حدثتم به، این کان صادقا فلکم و این کان کاذبا فعلی، یا همت العلماء الدرایه و همت السفها الروایه، علیکم بالدرایات لا بالروایات. اینها نشان میده که ائمه عنایت ویژه‌ای داشتن به علم رجال. در رابطه با اصحاب ائمه علیهم السلام، خب تعدادی هستند که توصیفات خاصی دارن اینها از ائمه علیهم السلام، یا بزرگان علم رجال مثل نجاشی، شیخ طوسی و غیره توصیف کردن. دیگه با توجه به این دیگه برای ما جای شبهه‌ای نمیمانه. تعدادی هم هستن که دربارشون مذمت آمده. وقتی مذمت آمده از ائمه علیهم السلام یا از علمای رجال، اونم باز جای بحث و بررسی نداره، نیازی به چیز نیست. میمانه یک سری از افرادی که توصیفاتی از ائمه یا از علمای رجال ما نداریم. خب اونم دیگه ما باید بریم از قرائن و شواهد استفاده کنیم، یا وساقت اون راوی را و یا مذمت اون راوی را. و به تعبیر آیت الله لازم شبیری زنجانی، علم رجال عبارت است از جمع آوری قرائن و شواهد بر وساقت یا مذمت راوی. و البته تلاش بزرگان بر این هست که نگذارند خلاصه روایت از درجه اعتبار ساقط بشه، و ساقط کردن روایت از درجه اعتبار هنر نیست. اونی که اهمیت دارند از نظر علم رجال که ما بتونیم با قرائن و شواهد حسن حال راوی را به دست بیاریم، یا از کثرت روایات که اگر مثلا با سه تا سند مستقلی آمد بگیم آقا این روایت مستفیضه. روایت مستفیضم که طبق فرمایش آقایان مورد قبول هست و آقایان طبق اون فتوا صادر میکنن، مشکلی نداره. بله، ولی در روایات هست که ابوبکر، برای شما عرض کنم، در روایات اونها از من روایات خودمون ندیدم، در حریش با پیغمبر بوده و اینو یک فضیلتی برای او میارن. این رو هم بزرگان مرحوم سید مرتضی شیخ مفید مفصل جواب دادن، و آقای برای شما عرض کنم شرف الدین در علم راجعات مفصل جواب داده، و ملاک برای شما عرض کنم افضلیت مال اونها ایست که برای شما عرض کنم در رکاب پیغمبر دارن می جنگن، نه اینکه در کنار پیغمبر در بالای عرش قرار گرفتن. باید اونی که حمله را از پیغمبر دور میکنه و موجب فتح اسلام میشود ارزش دارد، نه در کنار پیغمبر بودن. حالا چطوری بوده؟ حالا ابوبکر خودش خواسته بیاد اونجا، پیغمبر مانع نشده، مثلا مثل قضیه گار. خب رسول اکرم به تنهایی رفت گار، بعد ابوبکر هم آمد دنبال سرش رفت، رسول اکرم رو دید که داره میره، دید اگر پیغمبر ابوبکر رو برگردانه چه بسا کفار اون رو بگیرن، کتکش بزنن یا شکنجش کنن، جای پیغمبر رو نشان میده و با خودش برد. و اون هم هیچ فضیلتی به نظر ما نیست. مرحوم سید مرتضی در کتاب الشافعی مفصل، خیلی مفصل رو این قضیه حدین آیه غار بحث کرده، شیخ طوسی در تلخیص شافی مفصل بحث کردن. و اینکه لا تحزن دلیل بر مذمت هست، نه دلیل بر مدح. و اضافه و انزل الله سکینته علیه، که این ضمیر شکی نیست که به پیغمبر برمیگردد، نگفت و انزل الله سکینته علیه ما یا علی رسوله و علی المؤمن، مثل آیه 26 سوره توبه، 26 سوره فتح، و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. در رابطه با عبدالله سبا باید مفصل صحبت کنیم. عبدالله سبا دو تا شخصیت دارد، یک شخصیت موهوم و خیالی هست که آقایان ساختن بر اینکه ایشون آمد و جمعیت رو جمع کرد برای کشتن عثمان و امثال این. این یک خیالات و وهمیاتی است که آقایان مرتکب شدند، یا در قضیه جنگ جمل باعث شورش میان سپاه علی و سپاه عایشه شد. همچه عبدالله سبایی وجود خارجی ندارد. تمام اینا برمیگردد به سیف ابن عمری که کذاب و وذا بوده. یک عبدالله سبایی که واقعیت دارد، در کتابهای رجالی ما هم هست، که نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه ادعای غلو کرد، امیر رو نصیحت کرد و نصیحت امیر المؤمنین رو قبول نکرد و حضرت دستور قتل و بنابرای نقل آتش زدن او را هم صادر فرمودند. بله، همچه آدمی وجود خارجی دارد، در کتابهای رجالی ما هم هست و مذمت هم شده، مورد لعن تمام علمای رجال قرار گرفته. خب وهابی ها میگن بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبا بود. خب اگر بنیانگذار مذهب شیعه عبدالله سبا بوده، باید شیعه خیلی ازش تجلیل و برای شما عرض کنم. بله تعریفی بکنن، نه اینکه مذمت کنن و لعن بکنن. در رابطه با امیر کویت، خب دیروز اشاره کردم من، خب ایشون در تمام طول عمرشون تلاش زیادی کردن برای اصلاح امت اسلامی، برای دفاع از فلسطین و مبارزه با رژیم قاصب، و مشخص بود که این تلاش های ایشون مورد نظر مراجع بزرگوار بوده، مورد نظر شیعه بوده، یعنی در منطقه، در بیان کشورهای عربی، در حقیقت رو تنها کشوری بود که خلاصه با اسرائیل میانه خوبی نداشت و از فلسطین دفاع کرد و غیره کرد و برای صلح میان کشورهای عربی تلاش‌های زیادیشون انجام دادن. و الان هم که این امیر جدید آمده، خب رسماً اعلام کرد من همون خلاصه راه روش امیر عقید گذشته را ادامه خواهم داد، من با تمام توان از فلسطین دفاع خواهم کرد و به هیچ وجه اسرائیل را به رسمیت نخواهم شناخت. الان محمد بن سلمان تمام تلاش های خودشون رو دارن به کار میبرن تا بتونن ایشون رو متقاعد کنن، خلاصه با خودشون همگام کنن و همگی و برای شما عرض کنم علیه قطر خلاصه یک اجماعی داشته باشند. و امر حضرت آیت الله سیستان در کنار نخست وزیر را با نظارت سازمان ملل بر انتخابات عراق. بنده اطلاعی ندارم از این که ایشون همچه عبارتی رو داشته باشن. من جدید باشد که حالا ما نشنیدیم، اگر قدیم باشد چیزی صریحی از ایشون در رابطه با بر کناری نخست وزیر سابق عراق باشد که همچه چیزی از آیت الله سیستانی ثابت نشده. ما بحثمون در رابطه با آیاتی بود که نسبت به برای شما عرض کنم اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر دستور داده شده، قل اطیعوا الله و رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. در اینجا کلمه اطیعوا یک بار تکرار شده و دوتا هم مفعول به گرفته، الله و رسول. و اقوال علمای شیعه را هم آوردیم که این در حقیقت یک اطاعت هست، دوتا اطاعت نیست. اطاعت الله اطاعت استقلالی است و اطاعت نبی مکرم هم اطاعت برای شما عرض کنم استدلالی است که خدای عالم اینطوری فرموده. بعد از علمای اهل سنت هم مطالبی آوردیم، از فخر رازی آوردیم، از ابوالفرج ابن جوزی آوردیم، از اسماعیل حقی آوردیم که اینها همه تصریح کردند که این آیه مشروعیت سنت پیغمبر را ثابت میکنه و هیچ شک و شبهی نیست. رسیدیم به سخنان محمد رشید رضا. محمد رشید رضا که در حقیقت از بنیانگذاران اخوان المسلمین هست و تفکرات همون اخوانی داشته و اینها یک سری بحث هایی دارند. این حالا ما کاری با اون مباحث سیاسیشون نداریم، ولی در اینجا ایشون میاد بر این که میگه اوائل این سوره خلاصه در مدینه نازل شد و قابل احتجاجه، ولی خطاب در اینجا عامه و حجت است برای همه در هر زمان و مکان. بعد و ما قیمت الدعوا یکذب حل عمل، اگر کسی ادعا بکند و برای شما عرض کنم عمل او را تکذیب کند هیچ ارزشی ندارد. و کیف یجتمع الحب مع الجهل بالمحبوب و عدم العنایت به امره و نهیه. بعد توصل الى و انت تزعم حبه هذا الامر في القياس. بعد اون دیروز مفصل صحبت کردیم. در اینجا برای شما عرض کنم ایشون میگه خدای عالم متابعت از رسول اکرم را تأکید کرده و بیان ان عاقبت الاعراض عنه الهرمان من حب الله قل اطیع الله به اتباع کتابه و رسول به اتباع سنته و الاهتداء به هدیه. کتاب تفسیر المنار جلد 3 صفحه 234. محمد ابو زهره که از علمای بزرگ اهل سنت است و از دانشمندان سرشناس میانه کلیه فرق اسلامی هست و از اساتید بزرگ دانشگاه الازهر هم هست و امروز نظراتشون به عنوان یک نظر متطرف و پیشرفته در میان اهل سنت مطرحه و همه هم قبولش دارن. حنفی ها قبول دارن، مالکی ها، شافی ها، حنبلی ها قبول دارن و البته حرفایی هم دارد که وهابی ها براشون خوشایند نیست. در اینجا میگه قل اطیع الله و رسول الامر للنبی، کلمه قل امر به پیغمبر هست. من یدعوهم الى طاعت الله و طاعت مردم را دعوت کند به اطاعت خدا و تا اطاعت و پیروی خودش. و هو معنی الاتباع فی الماضی و معنای متابعت برای شما عرض کنم در گذشته همین است و تکرر الامر فی موارد است. این یه موارد را من اضافه کردم، این که این عبارت خلاصه با این صیغه اطیع الله و رسول در موارد مختلفی تکرار شده، اشاره است به این که اتباع الرسول هو طاعت الله و رسول. متابعت پیغمبر در حقیقت دو تا متابعت، یک اطاعت خدا هست، دو اطاعت خود او هست. وقتی ما از پیغمبر تبعیت می کنیم، دستور را اجرا می کنیم، در حقیقت قل اطیع الله و رسول، خدا این همچه دستوری داده. دوم هم دستور خود پیغمبر هرچه هست ما باید انجام بدهیم. فمن اتبع الرسول لا یطیع الرسول فقط بل یطیع الله رب العالمین. اطاعت پیغمبر اطاعت خدا هست. و ما کان الرسول ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. و سبب فی التکرار فی ذاتی هو تأکید المن الذی قررنا و هو ان محبت العبر للرب لیس لها طریق الا اتباع. اگر یک بنده خدا را بخواد دوست داشته باشد، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، غیر از تبعیت راهی برای اثبات عبد نسبت به خدا نیست. بعد بحث دیگری رو مطرح میکنه که کسی بخواد اثبات کند محبت خدای عالم در حقیقت همون طریق مستقیمی که هیچ کجی ندارد، متابعت از پیغمبر هست و همون اشاره است که قرآن میگه اطیع الله و رسول. فقط ذکر الامر بالاطاعه غیر مکرر عند العطف فلم یقل اطیع الله و اطیع الرسول. در این آیه یک امر آمده، اطیعو آمده، دوتا نیامده، اطیع الله و اطیع الرسول نیامده. و عدم و تکرار یعمی الى ان طاعت واحدتون، این که کلمه اطیعو تکرار نشده، این نشان میده که یک طاعتی بیشتر نیست. و اطاعت پیغمبر هم عیناً اطاعت خداست، همونطوری که در آیات دیگر داره و من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. کسی که واقعا اطاعت پیغمبر میکنه در حقیقت اطاعت خدا میکنه. و این من اعجاز القرآن که من ترون العبارات و الاشارات کلها تتجه الى مقصد النص الكریم و ترش اوله. عبارات و اشاراتی که بیان شده همه پیام داره. خلاصه این که کلمه اطیع الله و رسول اطیع و تکرار نمی شود، این مشخص پیام داره. پیامش هم همین است که یک اطاعت بیشتر نیست. اطاعت رسول الله هم برمیگردد به اطاعت الله، یعنی در حقیقت از سنت پیغمبر هم ما اطاعت میکنیم. سنت پیغمبر اطاعت کردن یک اطاعت مستقل پیغمبر نیست، اطاعت از دستور خدا هست بر تبعیت از سنت پیغمبر. این هم ایشون که زهرت و تفاسیر جلد 3 از صفحه 1189. آقای شعراوی، محمد متولی شعراوی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و تقریبا یک چیزهای صوفی مسلک هم دارن که من ذهنم هست، ایشون هم در کتابی که دارد خیلی مفصل ایشون بحث کرده در تمام تفسیر شعراوی، متوفای 1418 هست، یعنی همون چیزی که حضرت امام و آقای خویی اینا مرحوم شدن، ایشون میگه آقا اطاعت در قرآن به سه نوع آمده. فمرتن یقول الحق اطیع الله و الرسول، همونطور که در این آیه هست. لم یکرر امر الطاعه بل جعل الامر واحدا و اطیعوه. دیگه یک اطاعت بیشتر نیست. فاذا سئلنا من المطاع، اگر ما بگن مطاع کی هست در اینجا، اطیعوه، آیا الله یا رسولو، تکون الاجابه الله و رسول معه. اذن فقول الرسول فتبعونی یحببکم الله، که در آیات دیگر هم هست، یعنی ان طاعت المؤمنین للرسول من طاعت الله، طاعت مؤمنین نسبت به پیغمبر در حقیقت طاعت الله. ان الرسول لم یأمرنا بطاعته ولکن یأمرنا بطاعت الله. پیغمبر اکرم نمیگه از من تبعیت کنید، میگه از خدا تبعیت کنید، از خدا اطاعت کنید، و خدا هم میگه از پیغمبر. یعنی در حقیقت اطاعت نبی همون امر به اطاعت از طرف خدا هست. لذا لم یکرر الحق امر تا خدا یالم کلمه اطیع او را تکرار نکرده. ان الحق هنا یوحد امر الطاعه فیجعل لله وللرسول معن. این از این جهتش. در آیات دیگر دارد قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. کلمه اطیعوا در اینجا تکرار شده، یک دفعه میگه اطیعوا الله، دوباره باز تکرار شده اطیعوا الرسول. بعد میگه اگر هم مردم رویگردان شدن، شما وظیفت رو انجام دادی، تکلیفت انجام دادی، اونها هم بر طبق آنتی که عمل میکنن فردا نتیجش رو خواهند دید، و اطاعت تو مایه هدایت خود اینها هست، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. ان الحق یورد امر الطاعه ثلاث مرات، فمره یکون امر الطاعه لله، مره ثانیه یکون امر الطاعه للرسول، مره ثالثه یقول یا ایها الذین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در اینجا هم اطاعت الله آمده، هم اطاعت نبی آمده، و هم اطاعت اولی الامر آمده. البته باید دقت کرد، ان شاء الله ما در ذیل این آیه مفصل بحث خواهیم کرد، چون یکی از آیاتی است که امامت حضرت امیر را تثبیت میکنه و عصمت ائمه را و اولی الامر را تثبیت میکنه، همین آیه هست که کلمه اطیعوا در اولی الامر تکرار نشد، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. همونطوری که اونها میگفتن اطیعوا الله و رسول یک اطاعته، در اینجا باید بگن آقا اطیعوا الرسول و اولو الامر هم یک اطاعته. اطاعت رسول و اولو الامر اطاعت جداگانه نیست. بعد فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر نزاعی در یک حکم قضیه داشتید، این دیگه به خدا و رسول مراجعه کنید. بعد البته در آیه 7-18 آیه دیگر میاد میگه اگر چنانچه واگذار کنید به اولو الامر، خلاصه استنتاج میکند آنچه را که حق هست. حالا این مفصل در این رابطه اولو الامر مفصل صحبت خواهیم کرد. بعد میگه فما مسئلت هذه الاوامر بالطاعه انا طاعتون به الوان تکلیف و انواعها ان الاحکام المطلوب من المؤمنین ان یطیعوا فیها مره تکون الامر من الله اقیم الصلاة و ان یکون الرسول قد اکدها بقوله و سلوکه. و اقیم الصلاة، پیغمبر با قول و سلوکش آمده این اقیم الصلاة رو تاکید کرده. صلوا کما رأیتمونی اصلی، اقیم الصلاة صبح با این شرایط، ظهر با این شکل، و مغرب عشا با این شکل. ان المؤمن حين يطيع في هذا الامر في هذا الامر الواحد فهو يطيع الله والرسول معا. و مرتن یعطی حکمون من الله اجمالن و یعطی الرسول لیفصله. یک دفعه حکم از طرف خدا اجمالی پیغمبر میاد تفصیلش میده. دیروز ما تقسیم بندی که کردیم ایشون این تقسیم بندی رو اینجا توجه داشته. و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. نماز بخوانید، زکات بدهید. خب نماز بخوانید، چطوری نماز بخوانیم؟ فقط یک دعا بکنیم، فارسی بخوانیم، عربی بخوانیم، یک رکعت بخوانیم، دو رکعت بخوانیم، صبح بخوانیم، ظهر بخوانیم. و اطیع الرسول، اقیم الصلاة. ببینید پیغمبر درباره نماز خواندن چی میگی برای شما. نماز صبح چند رکعته؟ رکوع داره، سجده داره، مبتلاتش چیه، واجباتش چیه، ارکانش چیه، غیرهش چیه. و آتوا الزکات، آیا زکات چگونه باید داد؟ زکات نقدین چطوریه؟ زکات برای شما عرض کنم شتر و گاو و گوسفند، اینا همه با اطیع الرسول هست. بعد ایشون توضیح میده ان الواحد منها لم یکن یعرف کم صلاتن فی الیوم ولا عدد الرکعات ولا فی کل صلاتن ولا نعرف کیفیتها لکن الرسول صلی الله علیه وسلم قد فصل لنا الان فی کل صلاتن. این آیه دیگه کاملا همه چرا روشن کرده. اذن فالمؤمن یطیع الله فی الاجمال و یطیع الرسول فی التفصیل. این دیگه سنگ تمام گذاشته ایشون. یعنی دیگه با این توضیحی که تاره میدهد برای این حضرات قرآنیونی که امروز خلاصه در داخل کشورمون در حوزه های علمیه و غیره دارن و قول مسائلی مطرح میکنن، این در حقیقت مشتیست به دهان اینها. بعد میگه ان علینا ان نلتفت الى ان هنا طاعتین، یکی طاعت الله، دوم طاعت رسوله. و اما فی الامر المتحد فتکون الطاعت لله و الرسول لانه امر واحد. اونجا که اطیع الله و رسول، اونجا یک امر بیشتر نیست. اطاعت نبی هم عیناً به اطاعت الله برمیگردد. اما امر الذی جاء من الله فیه تکلیف اجمالیون فقط ترک الله للرسول بیانه. اون جایی که اوامر الهی به صورت اجمال آمده، مثلا فلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حالا طوافی باشد، طواف چند شوط باید باشد و بین صفا و مروه چند مرتبه باید باشد، شرایط حضور در عرفات چطوری باشد، در منا چطوری باشد، آیا سنگ جمرات غیر اینا، هیچ کدام در قرآن نیامده. ترک الله للرسول صلی الله علیه وسلم بیانه. فالمؤمن یطیع الله فی الامر الاجمالی که امر الصلاة و اقامتها، و یطیع الرسول فی تفصیل امر الصلاة و کیفیتها. و احیانا یجیء الحکم به تفصیل الاعلا من الله للرسول. بعضی از موارد هم هست که خدای عالم هیچ حکمی ندارد. در قرآن خیلی از مسائل هست حکمش به هیچ وجهی نیامده، خدای عالم این رو واگذار کرده به پیغمبر. با آیه شریفه و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، دیگه این چیز مستقلیه. یعنی آنچه که رسول اکرم به شما دستور میدهد ولو در قرآن هم نیست، دستور پیغمبر دستور ما هست، نهی پیغمبر نهی ما هست. لترک الحق سبحانه للرسول ان یصدر التشریعات اللازمه لاستقامت حیات المؤمنین. در اینجا حق سبحان تفویض عام کرده به نبی مکرم و با این تفویض عام تمام مطالب نبی مکرم، اوامر نبی مکرم را که در قرآن به او اشاره نشده، خب الان شما ببینید ما در مجموع فقه من، در مجموع فقه من از طهارت تا دیات آیان مشهور 500 آیه بیشتر ما نداریم. با این 500 آیه خب شما ببینید فقط مرحوم علامه حلی در کتاب تحریرشون میگن نزدیک بیش از 60,000 فروع فقهی آورده. خب این فروعات فقهی همه از سنت نبی مکرم و سنت اولی الامر سرچشمه گرفته. بعد ایشون برای شما عرض کنم تحفیز الامر میاد اینطوری میکنه، میگه لم یقل الله بنا علی سبیل المثال نادر لا نجد فی القرآن دلیلا ان صلاة الفجر رکعتان لکن الرسول صلی الله علیه و آله هو الذی فصل لنا الصلاة فعرفنا ان الفجر و الظهر اربع رکعات و العصر به این شکل ان الدلیل هو تفصیل الرسول و قول الحق و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد ایشون میگه از ادله قرآن ما اینطوری میفهمیم ان الامر بالطاعة جاء بالقرآن على عنوان ثلاثه، سه نوع هست: اتحد المطاع الله و الرسول، اطیع الله و الرسول. اینجا دیگه رسول عد شده به الله با یک امر. لون دوم طاعت الله فی الامر الاجرایی و طاعت فی تفصیل الامر، اطیع الله و اطیع الرسول. لون ثالث لم یکن الله فیه حکم لکنه به تفویض العام و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی ایشون در اینجا الحق و الانصاف به نظر من سنگ تمام را گذاشته و با استنادات آیات قرآن. و در رابطه با بحث اولی الامر اینها مطالبی دارند که میگه طاعت اولی الامر برای شما عرض کنم داخل در طاعت الله و رسول نیست تا یک طاعت باشد. ان لقاوله طاعت الله فی الایه التي يفرق فيها بین طاعت الله و طاعت الرسول ما من بطن طاعت الرسول تكون طاعت اولی الامر. لماذا از طاعت الرسول ما طاعت اولی الامر ما میفهمیم؟ لأنه لا توجد طاعة ذاتية لأولي الأمر، لأن الرسول له طاعة ذاتية، أما طاعة أولي الأمر فهي مستمدة من طاعة أولي الأمر لله ورسوله. كما إن فرمايششون رو به هیچ وجه ما قبول نداریم، نه طاعة الرسول ذاتیه نه طاعة أولي الأمر ذاتیه، طاعة الله ذاتیه و طاعة الرسول مستمدة من طاعة الله. وقتی طاعت الرسول مستمدتون من طاعت الله، طاعت اولی الامر هم به همین شکل مستمرتون مستمدتون من طاعت الرسول. خدای عالم وقتی طاعت پیغمبر رو واجب کرد برای ما، طاعت اولی الامر را اطیع او را نیاورد، خب آیه ابوزهر شما چطور در اون جایی که اطیع الله و رسول میگه آقا چون اطیع الله تکرار نشده یک طاعتی بیشتر نیست، خب در اینجا چرا نمیگید که و رسول و اولی الامر کلمه اطیع و تکرار نشده؟ خب اینجا همین حرف رو بزنید. چرا برای شما عرض کنم اینطور برخورد دوگانه دارید میکنید شما؟ چون اونجا پیغمبر طاعتش ذاتی بوده چه بوده؟ اینها حرفهایی است که برخلاف نظر خودشه. یعنی اینجا در حقیقت تناقض در حرف این آقا هست که در اطیع الله و رسول میگه یک طاعتی بیشتر نیست، ولی اطیع الرسول و اولی الامر دو تا طاعت میکنه، یک طاعت ذاتی یک طاعت استدلالی. خب بلا طاعت لأولی الامر فی ما لم یکن فیه طاعت لله و للرسول، طاعتی برای اولی الامر نیست اونجایی که طاعت الله و للرسول نیست. وقتی خدای عالم دستور میده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اول الامرم همون مثل نبی مکرمه، همون گونه ای که نبی مکرم طاعتهاش برای شما عرض کنم دو نوع هست، یک طاعتی است برای شما عرض کنم امر الهی را میرساند برای ما، اول الامرم امر الهی را میرسانند برای ما، طاعت پیغمبر در ابلاغ اوامر الله واجبه، طاعت اول الامرم در ابلاغ طاعت الله واجبه. همان گونه ای که در طاعتهای اجمالی خدای عالم تفصیل را به عهده نبی مکرم گذاشته، در اولی الامرم به همین شکل هست. بله، این برای شما عرض کنم فرمایش ایشان بوده که با این توضیحشون. این در حقیقت به قول حرفه های دوگانه است. حالا انشاءالله ما در رابطه با اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم انشاءالله مفصل ما صحبت خواهیم کرد که اگر چنانچه ما این آیه که در چیز هست اولو الامر هست اینها را اگر کنار هم بگذاریم ما کاملا مسائل رو روشن میکنه. بله، که ما آیه بعدی که اطیع الله و اطیع الامر انشاءالله ما مطرح میکنیم اینجا ما مفصل این مباحث رو روش کار خواهیم کرد که بله ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطون منهم. خب این دیگه کاملا واضح و روشنه، شما دیگه همونطوری که اطیع الله و رسول را همه را کنار هم میگذارید تقسیم بندی میکنید، در رابطه با اولی الامر هم شما باید چه کار کنید؟ اینچنین تقسیم بندی بکنید. این دیگه اینطوری نیست که شما بیایید برای شما عرض کنم اولی الامر را مستمدتون من امر رسول و پیغمبر را ذاتی قرار بدهید، این حرف حرفه برای شما عرض کنم مورد قبول نیست. این در حقیقت خلاصه بحثه که انشالله دیگه الباقی بحث رو انشالله ما در خدمت دوستان انشالله فردا هستیم. خدا انشالله بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید و از همه عزیزان التماس دعا داریم ما را دعا بفرمایند و این عزیزانی که بله آیات احکام بین 500 یا تمام قرآن نیست، بینید کلن شما بینید بزرگانی که آیات الاحکام را نوشتند مثل برای شما اصلا دو تا کتاب مستقل فقهی ما داریم که آیات الاحکام را آوردن، مجموع 500 تا آیه بیشتر نیست. مشهورم هست آیات الاحکام 500، این دیگه شهرت جهانی دارد. مثلا کتاب آیات الاحکام هم برای شما هم شیعه ها نوشتن هم اهل سنت نوشتن. ما یک آیات الاحکامی از اگر اشتباه نکنم مقدس اردبیلی داریم، یکی هم از علمای الان اسمش فراموش کردم من، دو تا کتاب مستقلی داریم یا سه تا کتاب مستقلی داریم که فقط برای شما عرض کنم مخصوص آیات الاحکام هست. آقای برای شما عرض کنم الان تو ذهنم نیست. بله، استاد از قرآن چگونه شد در مسائل جدید استفاده کرد، دیگه بستگی دارد که حالا در مسائل جدید چه مسائل جدیدی؟ از یه مسائل جدید شما یک دفعه این هست که از خود قرآن رو بخواد استفاده کنید، آیات رو کنار هم بگذارید یک مطلب جدیدی چیز کنید، علامه طباطبایی کرده. در رابطه با مسائل علوم جدید بخواد برای شما عرض کنم چیز کنید، خب این رو خود المنار رو مسائل سیاسی جدید آیات رو معنا کرده، در مباحث اجتماعی و فلسفی فخر رازی این کار رو انجام داده. شما روش های تفسیر قرآنی که بزرگان دارن به مداری مراجعه بفرمایید، این کاملا واضح و روشن خواهد شد و بعضی از آقایان هم شما این کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر مال آقای دکتر پاکنژاد که در قضیه برای شما عرض کنم ساختمان حزب جمهوری اسلامی با شهید بهشتی اینا که تکریر شد شهید شدن، ایشون 17-18 جلد هم هست، کتاب خیلی خوبیه. حالا من نمیدونم تو اینترنت هم گذاشتن فایلاشه یا نگذاشتن، دوستان انشاءالله مطالعه کنن از آیات و روایات مطالب جدید روز را ایشون برای شما عرض کنم قرار دادن. فایلی که دیروز قرار بود یه روح بگذارن هنوز نگذاشتن، دیگه جناب آقای قدیریان باید دیگه ایشون اقدام بکنن، بعضی از قسمت‌ها را از ما بگیرند و در اینجا بگذارند و همچنین فایل صوتیش رو که خب هفته گذشته ایشون جلسات برای شما عرض کنم چیز داشتن، روزه داشتن و خدا خیرشون بده، ما یه روزی شرکت کردیم، یه روزی خیلی خوبی هم بود، مخصوصا اون روز جناب آقای نظری منفرد مطالب خوبی هم مطرح میکردن و ما استفاده کردیم، جزاه الله خیرن. انشاءالله موفق و مؤید باشید. همه عزیزان را به خدای منان میسپارم، جزاکم الله خیرن، تا انشاءالله در جلسه بعدی در خدمت عزیزان باشیم. التماس و دعا، موفق باشید.